أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد الشيخ.
مراتب قضات یا انواع قضات بحث میکردیم و انواع قضات رو تعریف کردیم. خود قاضی رو عرض کردیم و الحاکم مطلق یطلق علی من یتصدع حکم فی المخاصمات و فصل الخصوم بین المتخاصمین و کما یطلق علی من کان شغل شاقل و فصل الخصوم. بعد گفتیم قاضی اصیل و المراد بالقاضی الاصیل من یمتلک الصلاحیات و الصفات اللازم لتنفیذ عملیت الولایت القضائیه و تصدی الامور و تصدی الحکم المخاصمات و فصل الخصوم بین المتخاصمین من دون حاجة الى الناس بل من قبل اصیل آخر. فمصداق القاضی الاصیل هو المعصوم برفیقه. والمراد بالقاضی المنصوب من نسب من قبل المعصوم فصل الخصومة رأسا بالنسب الخاص او بالنسب العام فهو يكون على قسمين. لا بأس بإطلاقی على من نسب من قبل غیر المعصوم. افتی ممکن قاضی از قبل ولی امر منصوب هم نصب شده، اون هم میشه گفت قاضی منصوب به عبارتی. و یکون مراد بالنسب الخاص جعل شخص معین للقضاء على نحو القضية الخارجية من قبل من له الأهلية لذلك كمثل نسب الإمام علي بن السلام من قبل رسول الله ومعاذ بن الجبل لليمن والشريح بن الحارث الكندي. ويكون المراد بالنسب العام ومن نسب أشخاص ثبت الصلاحيات اللازمة للقضاء من قبل من له الأحلية لذلك بنهم القضية الحقيقية كما ورد في مقولة ابن حنزلة ينذران من كان منكم من قد روى حديثنا ونذر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليروا به فإن حكموا فإنين قد جعلتم عليكم حاكما. والمراد بالقاضي المأذون هو من أذن لفصل الخصومة وفق الموازين من قبل من له الأحلية لذلك بنعمل القضية خارجية وإن لم يمتلك المنسوب الصلاحيات اللازمة بالكامل أحيانا. والقاضي المنتخب يا التحكيم من يتراضى به طرف الخصومة أن يتحاكم إليه ويخضع قبال محاكمة به كائنا المكان من دون النسب والإذن من قبل من له شهية النسب والإذن ومن دون امتلاك الصفات والصلاحيات اللازمة بالكامل أحيانا. ولعل خبر ابن خديجة يلمح إليه كما قيل انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعله بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا الهی. این تعاریف بود که یه بار خواندیم برای یادآوری. اول از قاضی اصیل قهرن باید بحث کنیم. راجع به قاضی اصیل بحث زیادی نخواهیم داشت. تحتش این است که گفتیم قاضی اصیل و قاضی است که از قبل خدا متعال منصوب شده است. دیگه راجع به صفات رو که نباید بحث کنیم. مثلا معصوم که نمیتونیم رو بگیم چه صفاتی باید داشته باشه چه صفاتی نباید داشته باشه. شانشون عجل از این بحث هست و اونها نه تنها معصوم من قبل الله هستن مثل انبیا که به لسان الهی و وحیانی منصوبن، ائمه طاهرین که به نحو وحیانی وحیانن از لسان رسول صلوات الله علیهم اجمعین منصوبن و مردم هم موظف به تبعیت هم. پس برای این سخن از صلاحیات و صفات و اینها جا نداره. در این قسمت ما در قالب یک فصل و بعضی امور و احیانا شاید بعضی فروع محدودی رو مطرح کنیم و بعدی امور کنیم بریم سراغ قاضی اصول. در واقع قاضی اصیر و یتم دراسه فیه اجمالا من خلال امور چند امر رو زیل مباحث قاضی اصیر مطرح میکنیم. اول اینکه مصدر قضا وحی، این مسئله خیلی مهمه، در خصوص منشأ حقوق یا منشأ قانون حقوقدان ها نظراتی دارن. گاهی میگن منشأ قانون مثلا رأی حاکم است، نظر حاکم است، یا نظر حکومت است، طبقه حاکم است. گاهی میگن منشأ قانون احیانا نظر عموم مردم است، در مثلا نظام دموکراسی لیبرال رأی مردم مبناست، منشأ قانون و مشروعیت قانون ناشی از رأی مردم است. و احیانا راه گفته می شود سرچشمه قانون عرفه، و گاهی هم خوب گفته می شود که منشأ قانون سرچشمه قانون حق تعالی است، قانون تعالی است. و اما در نظام اسلامی و در گفتمان فکری دینی منشأ همه قوانین و از جمله قوانین قضاییه وحی الهی است، ایحای الهی است. چرا که حکم بنا صادر شد و حسب نظر و تلقی مختار حکم مشیت تشریعی الهی است. در نتیجه در واقع باید قوانین قضایی رو از متن وحی دریافت. وحی تشریعی منظوری، وحی میتونیم به معانی مختلف و البته با اتکا به معنای لغوی آن به کار ببریم. احیانا الهامات عقلی هم وحی است، اصلا وحی یعنی الهام. و نتیجتا حدیث وحی است و شهود و شراق استشراقات اهل معرفت به این معنا وحی است، یعنی به معنای لغوی این ماده. اینجا مراد وحی مصطلحه، یعنی وحی تشریعی نه وحی تعریفی.
پس
اون
اشراقات مراد نیست؟
نه خیر، کسی با شهود، البته این جای بحث داره، ما الان در مقام بحث نیستیم که آیا واقعا کسی یا عارفی میتواند بر اساس دریافت های باطنی و واردات قلبی حکم قضایی بکنه، یا لااقل در شناخت موجود مستاق کشف جرائم از این روش استفاده کنه. این بحث خب مطرح میشه که به هر حال اگر ما از این شیوه های غیر متعارف استفاده کنیم چطور؟ آیا نمیتونیم از شیوه های غیر متعارف استفاده کنیم در کارهای قضایی؟ مثلا یک کسی فرض بفرمید یه از علوم غریبه، از بعضی این فنون استفاده کنیم، کسی مثلا برای کشف جرائم